به نام او که نامش بهترین است، خدای آسمان ها و زمین است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. نام زیبای خداوند سلام رو با کمال عشق و ارادت تقدیم میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی و امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید ساعات و لحظات بر وفق مرادتون باشه و ایام به کامتون باشه. در آخرین روز کاری هفته با کمال افتخار طبق قرار هر هفته خودمون در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی و در آستانه یک روز بسیار قشنگ، زیبا و ارزشمند هستیم. دو سه روز دیگه ولادت با سعادت خانم جانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این مناسبت ارزشمند رو خدمت یکایک شما عاشقان و دوستان اهل بیت اسلام و طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنم پیشاپیش و اختصاصا خدمت بانوان و مادران عزیز گرامی که از این روز و از این هفته به عنوان روز مادر و روز زن یاد میکنن. ان شاءالله که با الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها همه، همونطور که آقا جانم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن مادرم حضرت زهرا الگوی من هست، انشاءالله ما هم الگو بگیریم در زندگیمون، شیعه و پیروی راستین ائمه معصومون علیهم السلام خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. امشب هم با شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. راه‌های ارتباطی رو دوستان عزیزم لطف می‌کنن زیرنویس می‌کنن، هر گونه پرسش تاریخی گوشه ذهنتون هست می‌تونید با ما در میون بذارید، انشاءالله در فرصت زمان و بذات وقت برنامه با شما خواهیم بود. امشب هم طبق روال در خدمت استاد گرانمایه و عزیز خودم حجت الاسلام المسلم جناب دکتر جباری هستم و قرار است که پرسش‌هایی که شما ارسال فرمودین رو پاسخگو باشیم. استاد سلام بر شما و پیشاپیش به شما تبریک عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب آقای خانی و شما بینندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم و بنده هم تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد مسعود صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که همه نسبت به اون حضرت احساس داریم که مادر همه مؤمنان هستن، حضرت چنان که امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابواها به الامه فاطمه سلام الله علیها هم به همین ترتیب. از انشالله که ایدی بده به فرزندانش، به مؤمنان مؤمنات و به همه بشریت انشالله بهترین ها رو، از جمله انشالله ظهور موفر و سرور خلف صالحش امام عصر حج جلال تعالی فرجه رقم بخوره در شب میلاد اون حضرت انشالله.
اگر موافق باشید با ترجمه در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. خب پرسش های خیلی زیادی هم به دست ما رسیده، امشب بیشتر وقتمون رو اختصاص بدیم به شخصیت برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها و اولین پرسشی خب گوشه ذهن خیلی ها هست، اینکه گفته میشه حضرت زهرا سلام الله علیها وجودشون از بهشت هست یعنی چی؟
بله، این در واقع بحث خلقت نوری فاطمه سلام الله علیها که روایات متعدده هم در شیعه و هم در اهل سنت و تعبیر الحوراء الانسیه که توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله مکرر در باره فاطمه سلام الله علیها به کار رفته، گاهی تعبیر الحوریه به کار رفته و همینطور روایاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وصف معراج رو بیان کردند و اینکه فاطمه حاصل تناول اون میوه بهشتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در معراج تناول کردند در بهشت، هنگام که حضرت وارد بهشت شد از میوه بهشتی تناول کردند و بعد این به هر حال ریشه ای شد در وجود پیامبر، منتقل به جناب خدیجه سلام الله علیها شد و فاطمه سلام الله علیها از اون ریشه بهشتی متولد شد. یا مثلا روایاتی که هست که پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه رو زیاد میبوسید و میبویید و محبت میکرد و این تعبیر معروف پیامبر انی اشم منها رائحه الجنه، من بوی بهش را از فاطمه استشمام میکنم، که محتمل ترین وجه و معنای این جمله همینه که ریشه فاطمه به هر حال بهشتی است. من برای اینکه نمیدار مستند سخن گفته باشیم اشاره میکنم به روایاتی که در این باره وجود داره. حالا یک روایت را از باب نمونه عرض میکنم. روایت در منابع متعددی آمده، همونطور که عرض کردم هم در متون شیعه هم اهل سنت به این اشاره شده، از قطعیات هست این مسئله که وجود فاطمه ریشه بهشتی داره، اهل سنت هم فراوان نقل کردن. و حالا یک روایت در عرض کنم که کتاب متعدد شیعه در توحید مرحوم شیخ صدوق هست، در عرض بکنم که عیون اخبار رضای شیخ صدوق هست، در روضت الواعظین فتار نیشابوری در الاحتجاج تبرسی و جلوتر از این در دلائل الامامه تبری امامی صفحه 148 این روایت از اونجا نام میکنم که روایت مفصله. پیامبر اکرم سیر بر حال این سفر آسمانی رو بیان میکنن تا میاد به اینجا که فلما سرت الى الحجب اخذ جبرئیل بیدی فادخلنی الجنه. به یک مرحله رسیدن متعبیر حجب دارد، حال این حجب حجاب های بوده، مثلا همه آسمانیان حق ورود به اون مرحله رو نداشتن، پیامبر اکرم وارد میشه. بعد از اونجا دارد که اخذ جبرئیل بیدی فادخلنی الجنه، جبرئیل دستم رو گرفت من رو وارد بهش کرد. عزیزان بیننده دیگه هم الحمدلله صاحب فضلید، میدانی جزء عقاید قطعی ما امامیه و اهل سنت هم با توجه به ظواهر آیات قائل هستن و روایاتی که دارن که بهشت مخلوقه، جهنم مخلوق موجوده. مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتشون با صراحت میفرمایند اعتقادنا فی الجنت و النار انهما مخلوقتان، اعتقاد ما درباره بهشت و دوزخ نیست که اینها مخلوقان حق شدن. یا ظواهر آیات در آیات با تعبیر ماضی است عزل فتل جنت للمتقین اذا الجحیم سعرت امثال اینها، که اینا مخلوق. پیامبرم وارد بهشت شد در شب معراج و دوزخ رو مشاهده کرد و بهش رو وارد شد. فاذن انا برتب علین من الزبد، اونجا یک رتبی عرض کنم که به من داده شد که نرمتر از زبد. زبد حالا ظاهرشون کف روی آب، یعنی برمخواد شدت نرمی و لطافت رو باید بیان بکنم. و اطیب رائحه من المسک، بوی اون خوشتر از بوی مشک بود. و احلا من الاسل، شیرین تر از اصل، چنین رتبی خرمایی رو به پیامبر دادن. فاخلت رطبتا فاکلتها، یه دون از اونها رو من خوردم، تناول کردم. فتحولت الرطبتو فی صلبی، در صلب من، در وجود من، نهاد من قرار گرفت. فلما ان هبطت الى الارض واقعت الخدیجه فحملت بفاطمه، در زمین بر حال این ریشه وجودی فاطمه سلام الله علیها که از اون رتب بود منتقل به جناب خدیجه شد. فحملت به فاطمه، باردار شد به فاطمه. الحوراء الانسیه، در اینجا که روایت پیامبر تصریح به این جمله داره، به این تعبیر داره، الحوراء فحملت به فاطمه الحوراء الانسیه، یا حوراء الانسیه. فإذا اشتقت إلى الجنة شممت رائحتها، وقتی که من مشتاق بهش میشم بوی بهش رو هم استشمام بکنم، فاطمه رو میبویم. و به هر حال که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم که یه روایتی از عایشه هست که در صحیح بخاری اونها نقل شده که عایشه که ما غرت على امرأتن که ما غرت على فاطمه علا خدیجه، میگه در حال فاطمه، چون پیامبر خیلی چی میکرد، اظهار محبت به فاطمه سلام الله علیها میکرد، در حال نوعی نشود که حالا حسادت تعبیر کنم صالحان نسبت به فاطمه، و طبیعتا مادر فاطمه در عایشه وجود داشت. اون روایت حالا مورد بحث ما نیستم، الان منتقل شده اون روایت. این در این روایت تعبیر رتب آمده. یک روایت دیگری شاید که مرحوم صدوق در علل الشرایع داره و در همین کتاب دلائل الامامه طبری آمده، سیب هست، تعبیر سیب آمده. در یه روایت دیگری که این روایت رو حاکم نیشابور در مستدرک نقل کرده، تعبیر گلابی آمده. پس دو سه جور میوه به بهشتی در روایات آمده از شیعه و اهل سنت. در تفسیر قمی تعبیر درخت توبا، پیامبر درخت میوه یا درخت توبا رو تناول کرد، و همه اینها قابل پذیرشه، این قابل جمع، منافات با هم نداره که بر حال از نعمتای بهشتی پیامبر از هر کدوم تناول کرده باشه.
ریشه این اتفاق میوه بهشتی
بوده. این پس یک نکته، و اگر گفته میشه فاطمه خلقت نوری دارد یا بر خلقت بهشتی در ریشش در بهشته، نجهت روایات شیعه و اهل سنت ارشان که تردید ناپذیر و امریز قطعی و روایاتش هم بعضش اشاره کردم که مفصله. حالا شما عزیزانی وقت حاصل بیشتر مطالعه بفرمایید، مقاله با همین عنوان ولادت فاطمه سلام الله علیها در کتاب ارزشمند دانشنامه فاطمی در همون جلد اول مدخل ولادت جناب آقای اسد کاظم طباطبایی از فضلای معاصر ایشون نویسنده اون مقاله هستن که اونجا مفصل شواهد و منابع این قول رو آوردن، قول به ریشه بهشتی داشتن فاطمه سلام الله علیها و دیگر.
بسیار. شما اشاره فرمودیم به همین بحثی که بین شیعه و سنی اشتراکن معتقدن به این اتفاق، آیا شیعه و سنی هم در خصوص ولادت از زهرا سلام الله علیها هم نظرن؟
نه، متاسفانه در اون قسمت اهل سنت اکثرا به مسیر دیگری رفتن،
یعنی متفاوت هست.
بله، با شیعه متفاوت. نظر شیعه درباره تاریخ ولادت از زهرا سلام الله علیها اکثر قریب به اتفاق سال پنجم رو ذکر کردن، پنجم به اسد، که شواهدی هم داره که حالا عرض میکنم. و اهل سنت پنج قبل از بعثت رو ذکر میکنن، اکثرشون پنجم، یعنی چهار پنج تعبیر هست که اونا قابل جمع هست، قابل جمعه. اما عمدتاً بحثشون از خودم که ناظر هست به قبل از بعثت، بعضی اکثرشون پنجم بعثت رو قبل از بعثت رو ذکر کردن، مثل ابن سعد در الطبقات، بلازوری در انصاب الاشراف، ابن عبدالبر در الاستیاب، ابن جوزی، ابن حجر. اینا بر اساس یک روایتی که خب گزارش هم نادرست نسبت به ابن عباس میدن، سال پنجم قبل از بعثت رو ذکر کردن، بعضشون چهارم قبل از بعثت ذکر کردن، بعضشون مطلق گفتن قبل از بعثت، بعضشون مطلق گفتن بعد از بعثت، بعضشون هم یک بعثت رو، یک بعد از بعثت. این چهار پنج قول در میان اهل سنت و قول به پنج بعد از بعثت که شیعه میگه، یا دوم بعد از بعثت که بعضی از شیعه میگن، در اهل سنت نیست. این عمدتا نقلیات نقل شیعه است. اما در میان شیعه اکثر شیعه همونطور که عرض شد سال پنجم بعثت رو گفتن، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی. خب حالا تو پرانتز مختنم این نکته رو عرض بکنم، کتاب شریف کافی جلد اول با عنوان کتاب الحجه، کتاب الحجه است، در کتاب الحجه که بحث امام شناسی است در واقع، راجع به ائمه ابواب متعددی داره. تقریبا بخش اواخر کتاب ابوابی هست در اونجا، باب و مولد هر یک از معصومین رو اونجا ذکر کرد، مولد مولد و روایت مربوط ولادتشون و برخی از روایت مربوط تاریخ اونها، سیره اونها رو آورده در اون بخش باب مولد فاطمه اون آورده. این رو مقدمه قرار دادم برای این نکته که تأکید بکنم بر کتاب کافی. حتما شما عزیزان با کتاب شریف کافی سر و کار داشته باشید، بخصوص جلد اول و دوم کتاب کافی که اصول کافی هست، ترجمه هم شده در فضای مجازی که راحت میشه استفاده کرد. انصافا یک شیعه امامی اگر بخواد در با فضای امام شناسی و روایات اخلاقی ائمه آشنا بشه، جلد اول راجع به ائمه است، عمدتا فضائل و جایگاه ائمه علیهم السلام، و جلد دوم هم روایات اخلاقی مربوط به عرض میکنیم که اون چقدر اهل بیت علیهم السلام صادر شده. و خب در کلینی نقل، مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد، میدونم که مصباح المتهجد کتابی است که دعاها و زیارات اینها را، اعمال طول سال اینها را آورده، که یکی از منابع کتاب مفاتیح شیخ عباس قمیه، و از اونجا هم باز پنجم بعثت را آورده. و طبری در دلائل الامامه آورده، فتال نیشابوری در روضة الواعظین، همینطور بزرگان شیعه این رو. و سند معتبری مرحوم کلینی از امام باقر در راجع به سال پنجم بعثت. و یک قول دیگر هست که قول مرجوح نزد شیعه دوم بعثته، و اینو مرحوم شیخ مفید در مسار روشیه به عنوان یک قول آورده. میدونید مسار روشیه کتابی است که کوچک، حجمش کمی، مرحوم شیخ مفید در واقع برای بیان مناسبت ها این کتاب رو نوشتن. بنابراین عمده نزد شیعه سال پنجم بعثت، نزد اهل سنت پنج قبل از بعثت، یعنی 10 سال تفاوت ماجراست از جهت به حال تاریخی. اما اونچه که قول شیعه رو تأیید میکند، که اتفاقا برخی از اهل سنت هم اینها عرض شود که تعجب کردند که چطور اهل سنت قائل به سال 5 قبل از بعثت شدن، در عین حالی که روایات مربوط به معراج رو نقل کردن و گفتن ریشه وجودی فاطمه از بهشت، اون وقت از اون ور نقل کردن که فاطمه 5 قبل از بعثت در دوره جاهلیت متولد شد. اینا که با هم قابل جمع نیست. مثل سبت ابن جوزی به نظرم در تذکرت الخواص اینها تعجب میکنه از این موضع اهل سنت. 4-5 تا شاهد وجود داره، برای مؤید وجود داره برای قول شیعه. یکی روایاتی که معتبرم هستند علمای شیعه نقل کردن، داله بر ازدواج فاطمه سلام الله علیها در 9 سالگی.
بله،
همه میدانیم که فاطمه سلام الله علیها در اواخر سال اول هجری ازدواج کردن. پس 8 سال در دوره مکه بودند و 1 سال در دوره 8 سال دوره مکه در کرده باشند، سال 5 بعثت دیگه.
بله.
سال 13 یعنی 13 سال پیامبر در مکه بودند و بعد هجرت کردند. یا این تعبیر که مثلا نسائی در سننش نقل کرده، حاکم نشابوری در مستدرکش نقل کرده که کسانی که به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها می آمدند، پیامبر فرمود انها صغیره. در سال مثلا اول یا دوم هجری، سال اول هجری، پیامبر میگه انها صغیره، در صورتی که 5 سال قبل از بعثت متولد شده باشد الان چیز حدود 20 چند سال داره.
بله،
دیگه
2 سال تقریبا.
بله، ما مثلا چطور میشه چنین کسی بگه انها صغیره؟ انها صغیره با همون 9 سال و اینها سازگاره، نه با هر شبت که سن بالاتر. نکته دیگر روایاتی است که داره بر شهادتون حضرت در 18 سالگی تصریح شده به 18 سالگی، اینا باز مؤید همین سال 50 بعثت. همونطور که گفتم روایات داره بر اینکه فاطمه گوهر بهشتی است، پس باید بعد از معراج حضرت متولد شده باشه.
بله.
و خود این یکی از شواهد نادرستی قول اهل سنت است در اینکه معراج میگن چند ماه قبل از هجرت رخ داده و تأیید میکنه قول شیعه رو که معراج رو در سالیان آغازین بعثت میدانه که بعدش به هر حال باید ولادت فاطمه رخ داده باشد و همین که استشمام بوی بهشت از فاطمه مؤیده. و نکته آخر هم دو نکته دیگه. یک نکته این که روایتی است مرحوم کلینی نقل کرده که سعید ابن مسیب از امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت تصریح میکند که فاطمه سلام الله علیها بر فطرت اسلامی متولد شد. پس پیداست که اسلام شروع شده، آغاز شده بعد از بعثت بودن رو این تأیید میکنه. و یک نکته دیگر هم این که تولد فاطمه روایاتی داریم هم در من لایح ذو الفقیه مرحوم شیخ صدوق، هم تهذیب مرحوم شیخ طوسی، که تولد فاطمه بعد از تشریع حکم نماز مسافر نشون میده. پس به اصطلاح بعد از بعثت بوده، تشریعاتی انجام شده و اینها. و آخر نکته بحث نامگذاری فاطمه سلام الله علیها است. هرچند نام فاطمه نام جدیدی نبود، کسانی غیر از فاطمه نام فاطمه رو داشتن، از جمله هم فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین که سالها قبل از فاطمه در جاهلیت متولد شده بود، یا مثلا فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب، کسان دیگری. اما درباره نام فاطمه به طور خاص به اصطلاح آمده که سمیت فاطمه و فاطمه لنشیت ها فاطمه من النار. این روایت میرسونه که پس بنابراین این نامگذاری میخوره با دوران بعد از بعثت، نه دوران قبل از بعثت و دوره جاهلیت. این در ارتباط با سال ولادت. در ارتباط با روز ماه ولادت و روز ولادت روایتی داریم صریح از امام صادق سلام الله علیه که این روایت در دلائل الامام طبری نقل کرده، صفحه 134. روایت بسیار مهمی این روایت. در بحث شهادت از زهرا اشاره به این روایت کردیم، سندش معتبر هست و امام صادق در این روایت هم به ولادت فاطمه و روز ولادت و سال ولادت و اینها اشاره میکنه و هم به شهادت و تاریخ شهادت. از این جهت ارزشمنده. ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه، حضرت میفرماید که ولدت فاطمه تو فی جماد الاخره، بس ماه مشخص شد، ماه جماد الثانی، یوم العشرین من، روز 20 از جماد الثانی، سنت 45 من مولد النبی، سال 45 از ولادت پیامبر که میشه 5 بعد از بعثت. و اقامت به مکه 8 سنین، 8 سال در مکه اقامت کرد فاطمه. و بالمدینه 10 سنین، 10 سال در مدینه. و بعد وفات ابیها، حالا 75 که در واقع 90، 95 روز بعد از رحلت پیامبر در قید حیات بود. و قبلت فی جماد الاخره یوم الثلاثا که قبلا اشاره شد، شهادتش در ماه جمادی الثانی روز سوم جمادی الثانی سال 11 هم سبب وفاتش هم یا سبب شهادت حضرت هم که قبلا اشاره شد ان قنفذ مولا عمر لکزها بنعل السیف تا آخر.
بله.
بنابراین این روایت هم داره عرض میکنم که با روشنی و صراحت از قول معصوم روز و ماه ولادت حضرت بیان شد. و آخر نکته عرض شد که راجب زمان ولادت در بله. کدوم یک از آنات و ساعات روز توان در این باره روایتی داریم در تهذیب مرحوم شیخ طوسی من لا یحضر اینها روایت هست که هنگام مغرب متولد شد فاطمه سلام الله علیها و خبر به پیامبر پس از مغرب رسید ولادت فاطمه. و از جهت تاریخ شمسی هم گفته شده چهارشنبه 8 فروردین تطبیق کردن، 8 فروردین روز چهارشنبه گفته شده در شد که روز ولادت حضرت به تاریخ شمسی بود.
بسیار. از تاریخ خودی از مکان ولادت هم بگیم که حضرت در کدوم مکان
بله مکان ولادت دار و خدیجه، خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها که تا چند ده سال قبل از میکنم که مشخص بود تا سال 1380 قمری الان 1440 هستیم، چیزی حدود تقریبا 60 سال 60 اندی سال قبل تخریب کردن متاسفانه. در کنار مروه خانه حضرت خدیجه معروف بوده، یک جهانگردی بوده به نام بخارت، جهانگرد سوئیسی. این در اوائل قرن 19 میلادی، چیز حدود 200 سال پیش تقریبا، از اون که سفری میکنه به مکه و اون در گزارش سفر خودش می نویسه که زادگاه فاطمه رو ملاقات کردم، خانه ای زیبا از سنگ بود و توصیف میکنم میگه در زقاق الحجر که چند پله بعد میرفتیم پایین در گودی قرار داشت و در داخل اون خانه هم حتی داخل خانه محل ولادت فاطمه رو مشخص کرده بودن. بالاخره اینها آثاری بوده که مسلمان‌ها برای تبرک برای یادآوری مسائل صدر اسلام میرفتن، اما خب متاسفانه وهابیت بر اساس اون نگاه غلطی که دارن این آثار رو عمدتاً از بین بردند.
بسیار عالی. من یه لحظه برم داخل سوالام بشم، نرم افزار من با مشکل مواجه شد، اگر اجازه بفرمایید. بله. آیا در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرشتگان نیز به یاری حضرت خدیجه سلام الله علیها اومدند یا خیر؟ این سوالی است که خب برخی از شنوندگان و بینندگان مطرح کردند و گفتند که از استاد بپرسید ببینید به چه صورت بوده.
بله، عرض می‌کنم که در روایات داریم که روایتی از مفضل ابن عمر جعفی این رو نقل میکنه، عرض کنم راجب کیفیت ولادت فاطمه سلام الله علیها که خب از امام صادق، مفضل ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه کیفیت ولادت رو بیان میکنه. در اون روایت هست که از زنان بهشتی 4 زن برگزیده آمدند برای کمک به خدیجه، جناب مریم سلام الله علیها، جناب آسیه بنت مزاحم، جناب ساره همسر حضرت ابراهیم و نام خواهر حضرت موسی سلام الله علیه هم آمده و چند نفر حوریه بهشتی آمدند برای کمک به خدیجه. برخی البته در سند این روایت مدار تشکیک کردن، تردید کردن، گفتن مدار ممکن از جهت سند ضعیف باشه، اما از جهت دلالت میتوان پذیرفت روایت رو. دلیلش هم این نکته است، با توجه به هم جایگاه خدیجه هم جایگاه فاطمه سلام الله علیها، بانوی که ریشش بهشتی طبیعتاً استبادی نداره خداوند متعال خلقتشو یعنی ولادتشو ولادت خاصی قرار بده. نکته ای که در این روایت مطرح شده این هست که عرض کنم زنان مکه چون ولادت فاطمه در اوج مخالفت قریش و مشرکان با رسول خدا و اون چه که متعلق به رسول خدا است دیگه، به خصوص حضرت خدیجه سلام الله علیها طبیعتاً مبغوض زنان مشرکه مکه بوده و لذا اینها سعی میکردن که به هر حال اگر مامای بوده چی بوده اینها کارشکنی بکنن و به کمک خدیجه نیاند و اینها. و لذا گفته شده از این جهت که خدیجه نوعی غربت داشت در مکه در میان این فضایی که اکثریت با مشرکان هست و بخصوص سال 5 سالی است که اینقدر فشارها بر مسلمان ها سخت بود که آغاز هجرت به حبشه است.
بله.
پیامبر راه برون رفت از این مشکل و سختی های مکه رو هجرت قرار داده که به حبشه برن. در چنین سالی فاطمه متولد شده، طبیعتا میتوان با توجه به این تحلیل ها پذیرفت که خداوند متعال اعانه و کمکی کرده به خدیجه با فرستادن به هر حال این وجودات بهشتی. این بانوان در واقع تمثلی از این بانوان آمده نزد خدیجه و پوریان را هم به همین ترتیب. و اینجا بعد در کیفیت ولادت این هست، و در اون روایت باز تعابیر هست از سخن گفتن فاطمه در شکم خدیجه با او به عنوان یک امر خارق العاده، که همین تعبیر درباره امیرالمؤمنین و فاطمه بنت اسد هم نقل شده.
بله.
و این خوارق عادات درباره چگونگی ولادت معصومان هیچ بودی ندارد. وقتی که در قرآن کریم با صراحت درباره حضرت عیسی اون تعابیر رو دارد که به هر حال با اون کیفیت اولا خلق میشه، بعد با اون کیفیت به دنیا میاد و بعدش هم در طفولیت در همون گهواره میگه انی عبدالله آتانی الکتاب، طبیعتا خب نسبت به وجودات مقدس معصومین هم اینها هیچ استبعادی نداره پذیرشش.
بسیار عالی. از حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم بریم سراغ همسر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام. به یک ادعایی که در یک کلیپی صورت گرفته که در این کلیپ گفتن حضرت علی علیه السلام در حکومت داری مقلد عمر بوده، این رو ببینیم برگردیم پاسخ شما رو داشته باشه. بفهمید، خواهش میکنم.
حضرت عمر بود که توانست الگوی حضرت علی باشد. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً حضرت علی بعد از 25 سال که به خلافت رسید، بعد از رحلت پیامبر، اون چیزی که سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه انجام داده بود و آن اداره ای را تشکیل داده بود، دقیقاً از آن تبعیت کند. یعنی اگر ما بگوییم در اصطلاح امروزی که آخوندها خودشون میگویند آقا شما باید مقلد داشته باشید و مرجع داشته باشید، علی مقلد عمر بود، مرجع علی عمر بود در کشورداری. به چه دلیل؟ این گزاف نیست، و به دلیل این که حضرت علی رضی الله عنه پا به پای حضرت عمر اون چیزی که تقنین فرموده بودند حضرت عمر، دولت تشکیل داده بودند، ادارات تشکیل داده بودند، هیئات تشکیل داده بودند، بدون زیاد و کم در ایام 4 سال و 9 ماه و 15 روز خلافت خودش پیاده کرد.
شب شما بخیر باشه. بله، این بخش تاثیر رو به اتفاق هم شنیدیم و دیدیم، ادعایی که شبکه‌های وهابی کردن در خصوص این داستان که حضرت علی علیه السلام در حکومت داری مقلد عمر بوده. فکر میگم جوابش خیلی مفصل باشه.
خب
میخوای یک میان برنامه استاد ببینیم برگردیم پاسخ شما رو داشته باشیم. دوستان اگر امکان داره میان برنامه رو ببینیم و بشنویم، برگردیم ان شاءالله پاسخ این ادعای شبکه وهابیات رو به صورت مفصل در خدمتتون خواهیم بود.
تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی انبیاء و رسولان، راستان زندگی اوصیا و امامان، راستان زندگی صلحا و شهیدانی که اسم و رسمشان بر تارک تاریخ درخشید و ماندگار شد. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی خلفا و حاکمان، راستان زندگی وزرا و پادشاهان، راستان زندگی حکمرانانی که جباران حق را ناحق کردند تا بمانند اما نماندند و تنها ابدیت خود را فدا کردند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان کارزار مستضعفان و مستکبران، راستان ستیز حق طلبان و حق ستیزان، راستان نبرد شهادت طلبان و قدرت طلبانی که خونها ریختند تا راه خدا را محو کنند اما خود محو شدند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان حیات نسل دیروز بشر است که رویاروی راه امروز بشر است. تا اسلام راستین را از اسلام های دروغین و حق را از ناحق و سره را از ناسره باز شناسد و به حقیقت و بصیرت و پیشرفت برسد و محکوم به انحطاط و عقب گرد و پسرفت نباشد.
یک بار دیگه پیشاپیش فرا رسیدن سالگشت ولادت با سعادت حضرت انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. قبل از اینکه این بخش تصویر رو اتفاقا ببینیم، یک کلیپی پخش شد از شبکه وهابیت استاد مبنی بر این اتفاق و ادعایی که حضرت علی علیه السلام در حکومت داری مقلد عمر بوده.
بله، با کمال تأسف اینا دیگه به هر حال چون بنا نیست که مستند صحبت کنن دیگه، ولی هر ادعایی رو تو این شبکه ها مطرح میکنن و مقید به اینم نیست منبعی ارائه کنن، سندی، روایتی. و خب از جهاتی باید ما پاسخ بدیم، ضمن این که عرض میکنم نمیدونیم برای یک چنین ادعاهایی بگریم یا بخندیم. در واقع کسی اگر کوچکترین آشنایی با تاریخ عصر امیرالمومنین سلام الله علیه و روحیات و کلمات اون حضرت داشته باشد، خلاف این رو میبینه. نه این که امیرالمومنین سلام الله علیه مقلد، تا حالا تعبیر به غلط به کار نبود که باید انسان مقلد داشته باشه، نمیگه مقلد دیگه، وقتی مشتهد مرجع رو میگه مقلد. یعنی میخوام بگم که از جهت ادبیات هم اینا سطحشون اینقدر نازل هست که واژه ها رو درست به کار نمیبرن و این چنین ادعاهای عجیب و غریب و سخیفی رو مطرح میکنن. عرض میکنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه امام هست، معصوم هست. حالا اینان چه نگاهی به اون حضرت شاید نداشته باشن، ما برها نگاه واقع و نفس الامر رو عرض میکنیم. و چگونه میشود که مثل امیرالمؤمنین با اون درجات متعالی تبعیت بکند از کسی که بیشترین اشتباه و بیشترین بدعت رو در میان سه خلیفه داشته؟ هر سه دارای بدعت و اشتباه بودن، اما بیشترین خطا و اشتباه از زمان پیامبر، نه دوران خلافتش، در زمان پیامبر گاهی کارهایی رو میکرد که پیامبر اکرم شدید بهش اعتراض میکرد، گاهی او اعتراضات بیادبانه و سخیفی به پیامبر اکرم کرده. خب امیرالمومنین تابع چنین کسی باشه، مقلد چنین کسی باشه. شواهد واقعش فراوانه، هم در نهج البلاغه هم در دیگر کلمات امیرالمومنین و رفتارهای امیرالمومنین. من قبل از اینکه اشاره به یک روایتی بکنم در این باره، این سوال مطرح میکنم که همه متفقن، هر کسی که زندگانی امیرالمؤمنین رو، اون برهه خلافتش رو، آغاز خلافت به خصوص نقل کردن از مورخان و محققان، تحلیلگران، همه متفقن که امیرالمؤمنین عملیات اصلاحی رو آغاز کرد. آغاز حکومتش امیرالمؤمنین، اصلا مردم رفتن در خانه امیرالمؤمنین هجوم آوردن برای اینکه تشنه اصلاحات بودن، از بی‌عدالتی ها، تبعیض ها، بدعت های به خصوص زمان عثمان، عثمان وارث زمان عمر بود،
بله،
و همینطور ابوبکر، مردم خسته شده بودن، لذا هجوم آوردن در خانه امیرالمؤمنین و بیعت کردن و امیرالمؤمنین به این شرط که من به هر حال اصلاحات انجام بدم، اموال حرامی که دست کسان افتاده اینها رو حتی اگر بر کابین و مهریه زنان قرار گرفته باشه و اینها. خب اگر امیرالمؤمنین بنا بود که مقلد خلفای قبل باشد، خصوصا مقلد عمر باشد، که چی می‌خواست اصلاح کنه؟ چیز رو به راه بود دیگه. برای اصلاح چه چیزی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اقدام کرد؟ و لذا از میکنم که اینم یک نکته باید بهش توجه بشه. اما اون چه که میخوام عرض بکنم خطبه بدعت هاست. کتابی که دست من هست جلد هشتم کتاب شریف کافیه، معروف کتاب روزه، الروزه من الکافی. عزیزان آگاه و آشنا هستید با این منابع حدیثی ما. کتاب شریف کافی در اوج اهمیت از منابع مهم حدیثی شیعه، تدوین شده در دوره غیبت صغرا، هشت جلد، دو جلد اولش که در بخش قبلی اشاره کردم اصول کافیه و ترجمه شده، حتما مطالعه بفرمایید. جلد سوم تا هفتم فروع کافی که روایات مربوط به فروعات و احکام و فقه و امثال این هاست. و جلد هشتم روزه کافی، الروزه من الکافی، که روایات متفرقه، کشکولوار، برحال ابواب مختلف مربوطه، تاریخی، اعتقادی، تفسیرم سالین ها در اینجا آورده مرحوم کلینی. روایت 21 هم خطبه معروف بدعت هاست، مفصل این خطبه. امیرالمؤمنین گویا این رو در اوائل دوران خلافتشون مطرح کردن، خیلی مشخص نیست، شاید دیگه در کوفه بوده باشه که برها جمعیتی جمع شدند و بخصوص بحث صلات تراویح در اینجا مطرح میشه. قاعدتاً بله در کوفه است دیگه، چون در کوفه مسئله اصرار برخی ها به صلات تراویح مطرح شد و مخالفت امیرالمؤمنین جهزد اشاره میکنه. در اینجا امیرالمؤمنین میسته برای ایراد خطبه و 28 بدعت از بدعت‌های خلافای سگانه رو که عمدش مال عمره، اکثر اونها مال عمره، دوره ابوبکر هم هست، عثمان هم تعدادش هست اما عمدتاً مربوط به عمر هست. اینجا حضرت ذکر میکند و میفرماد که من اگر بتوانم با اینها مقابله میکنم، خلاف اون چه که اینها عمل کردن انجام میدم. بعد میفرماد که متاسفانه کسانی در سپاه من هستن که همچنان معتقد به ابوبکر و عمر هستن و مثال میزنه حضرت که من خواستم صلات تراویح رو باش مقابله کنم، فریاد اینها بلند شد که ای وای تو با سنت عمر داری مقابله میکنی. منتها تعبیر حضرت در آغاز خطبه رو میخوام توجه بفرمایید، بعد از مقدمه‌ای که حضرت دارن که خود مقدمه هم جالب هست، الا ان اخبف ما اخاف علیکم خلتان اتباع الهوا و طول العمل، و دو چیز من بر شما میترسم، تبعیت از هواهای نفسانی، آرزوهای دور دراز، تا میاد به اینجا میرسه. ثم اقبل به وجهه و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته، رو کردن به مردم در حالی که گرد حضرت، همه مردم بودن اما گرد حضرت رو کسانی از اهل بیت اون حضرت و خواص و شیعیان حضرت گرفته بودن. فقال قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدین لخلافه، قبل از من ولات برها کارگزاران، خلفا، رهبران، اعمالی انجام دادن که در اون اعمال با رسول خدا مخالفت کردن. خالفوا فيها رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدین لخلافه، متعمدن با پیامبر مخالفت کردن. این امیرالمؤمنینه. حالا حضرت میخواد بیاد تبعیت از اینها بکنه،
مقلد
این افرادشه که تعمدن با پیامبر مخالفت کردن. ناقضین لعهده، نقض عهد پیامبر کردن. مغیرین لسنت، سنت پیامبر رو تغییر دادن. بعد حضرت میناله میفرماد ولا حملت الناس علی ترکها و حبلتها الی مواضعها، اگر من مردم رو سوق بدم سمت ترک این بدعت ها و این بدعت ها و اینها رو به سمت اصالت ها برگردانم و الی ما کانت فی عهد رسول الله، به اونچه که زمان پیامبر بوده برگردانم، لتفرق عنی جندی، سپاه من از گردم پراکنده میشن. انقدر نهادینه کرده بودن این بدعت ها رو در میان مردم، ریشه دوانده بود که امیرالمؤمنین هم حریف این مردم نیست. اومدن به حضرت بیعت کردن بر اساس اینکه احساس میکردن اون حضرت به عنوان یک زعیم سیاسی میتونه عدالت برقرار کنه، نه اینکه حضرت به عنوان امام مفترض و طاهر بعد از پیامبر بشناسن. بله از میکنم که حتی ابقا وحدی، فقط یک قلیلی از شیعیان من دورم میمونه، او قلیلون من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله، اینها دور من میمونن که قائل به امامت من هستن. بعد حضرت شروع میکنن به بیان یکی که این بدعت ها که 27 است، من چند تاشو عرض میکنم چون این آقا داشت این شبهه رو مطرح میکرد، میگفت که اون نوع اداره امور که عمر پیش رفت، گویا نظرش به همون دیوان ها و این هاست که از زمان عمر، ها توضیحی عرض میکنم که مردم بعد از فتوحات که رفتن ایران رو در زمان عمر خصوص فتح کردن، که شام رو هم از زمان ابوبکر فتح شروع شد در زمان عمر تکمیل شد، یه مقدار با مظاهر تمدنی که در ایران و روم وجود داشت آشنا شدن. دیوان ها مثلا دیوان بیت المال، دیوان عطا یا دیوان جند امثال اینها در واقع ثبت می شد در دفاتری، اسامی سپاهیان، نوع ارزاق و عطا به اونها داده می شد، مردمی که سهم در به این غنائم و بیت المال اینها داشتن، اینا این مقدار مظاهر تمدن بود که اومد. اما با این هم، با این مسئله هم متاسفانه عمر به گونه بدعت‌آمیز عمل کرد که حضرت به اون اشاره میکنه. عرض کنم که حضرت از فدک شروع میکنه که من اگر بتوانم،
بدعتایی که میفرمایید بدعتایی است که عمر پایه‌ریزی کرده،
یعنی عمدتاً عمره، عمدتاً عمره، اما خصوصاً فدک ابوبکر.
بله،
قبلش مثلا حضرت ارائیتم لو امرتو به مقام ابراهیم فردته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله. مقام ابراهیم و عمر تغییر داد جاشو دیگه، عزیزان مستحضری مکرر گفته شده که مقام ابراهیم، حضرت ابراهیم این سنگ مقدسی که به تعبیر قرآن فیه آیات و بینات، مقام ابراهیم که پای حضرت ابراهیم فرو رفت در این سنگ مثل موم نرم شد، به عنوان آیه بینه الی یوم القیامه هست. این خب حضرت ابراهیم چسبون به دیوار کعبه، زیر در کعبه همونجا قرار داشت. عرض کنم مردم در دوره جاهلیت در بازسازی خانه کعبه 5 سال قبل از بعثت پیامبر آوردن با هم جایی که امروز قرار داره، با حدود شاید 13 متر چقدر فاصله است با خانه کعبه، به این بهانه که اونجا باشه مانع موج ازدحام میشه، مانع طواف کنندگان میشه، تغییر دادن جاشو. پیامبر اکرم که مکه رو فتح کردن برگردوندن این رو به جای خودش. در زمان عمر سیلی آمد معروف به سیل ام نهشل و این خانه رو چیکار به مقام جابجا شد. عمر دوباره برگردون به همون دوره جاهلیت، به همون اصل، به همون جایی که امروز هست. دیگه امیرالمؤمنین حریف نشده، دوباره برش گردونه به جای خودش. آرزو میکنه در اونجا که اگر بتونم مقام رو به جای خودش برمیگردونم. فدک رو اشاره میکنه، درش کنم که ردت تو سا رسول، حتی پیمانه و وزنی که پیامبر اکرم بر اون اساس تعیین کرده بود که زکات فطره و اینها بر اون اساس داده بشه، این رو تغییر داده، مقدار پیمانه که سا رسول الله گفته میشه. این هر کدوم توضیحاتی داره که حالا من سریع از کنارشون رد میشم. برخی از کسانی که اسیر گرفته شده من نباید اسیر گرفته می شدن، برخی از کسانی که آزاد شدن و باید اسیر گرفته می شدن، اینها به هر حال دوگانه عمل شد. کسانی به عنوان در جریان حروب رده دیگه، در جریان ارتداد به قبائل حمله شد، اینها در واقع مرتد نبودند اما مخالف خلافت ابوبکر بودند، به عنوان اسیر اینها آورده شدن به مدینه فروخته شدن. حالا همینجا شما از نشد براتون این سوال باشد که مادر جناب محمد حنفیه، چرا گفته میشه محمد ابن حنفیه، گفته میشه محمد ابن علی، فرزند امیرالمؤمنین از خوله، خانوم بود به نام خوله و از بنو حنیفه، چرا به نام مادرش معروف شد محمد ابن حنفی؟ دلیلش همینه، امیرالمؤمنین معترضان در اعتراض به ابوبکر و عمر و اینکه اینها این قبیله بنو حنیفه که مرتد نبودن، اعتراض به این داشتن که ما ابوبکر رو قبول نداریم، به عنوان اسیر مرتد آوردن به مدینه.
مزاقشون خوش نیومد و اینها رو به اسارت،
به اسارت گرفتن. ولذا امیرالمؤمنین با این خانم به عنوان یک خانم آزاد ازدواج کرد، نه کنیز. لذا برای اینکه بماند این
به جایگاه مشخص
مخالفت امیرالمؤمنین با این کار جریان خلافت، نام محمد ابن حنفیه مشهور شد در میان جن. این گونه نمونه ها وقت امیرالمؤمنین میخواد مقلد چنین کسانی باشه، حضرت دنبال مخالفت با این گونه بدعت هاست. نزعت و نساء تحت رجال به غیر حق، زنانی به غیر حق رفتن به ازدواج مردانی در آمدند. به عنوان مثال از میکنم طلاق، سه طلاق در یک مجلس رو از همون زمان عمر به عنوان یک بدعت مطرح شد. سه طلاق در یک مجلس، خب زنی که سه طلاقه شد در یک مجلس، هر شد که این سه طلاق محسوب نمیشه. اینها مثلا رفتن ازدواجایی کردند و حکم مترتب شد بر این طلاق ها، حضرت اشاره به این جهات میکنند. ردت تو ما قسم من ارض خیبر، زمین های خیبر رو تقسیم کردن، در حالی که این زمین ها بخشی از این زمین ها جزء غنایم بود، بخشی جزء فیع بود، در اختیار خاندان پیامبر باید قرار می گرفت. محوت و دواوین الاتایا، همون نکته که عرض کردن دیوان ها، حالا این آقا داشت پوز بحث دیوان ها رو تفسیر نکرد اما ظاهر مرادش این بود. عمر در واقع اومد دیوان ها رو راه انداخت، اما دیوان ها رو بر اساس نظام طبقاتی که حضرت اشاره به اون میکنه. و محوت و دواوین الاتایا، عمر گفت که مثلا کسانی که زودتر اسلام آوردن بیشتر باید بهشون بدیم، به همسران پیامبر باید بیشتر بدیم، به عموی پیامبر بیشتر بدیم، همطور به طبقات صحابه و اونهایی که غیر عرب هستن کمتر بدین.
تبعیض قومیتی که
تبعیض بر اساس این چنین تعاریفی که نظامش خودش کرده بود. و حضرت فرمود و اعطیتو کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعطی بالسویه، اگر من بتونم به صورت مساوی، همونطور که پیامبر به صورت مساوی تقسیم میکرد، ولم اجعلها دولتا بین الاغنیا، اینو متداول در دست ثروتمندان قرار نمیدم. این بحث بیت المال رو، چون که عمر این کار رو کرد. القیت المساحه، الان به درد امروز ما هم میخوره. مساحت از زمان عمر اومدن مالیات و خراجی که از زمین ها میگرفتن نگاه میکردن تو این مقدار مثلا جریب و هکتار و فلان تو زمین داره، باید این مقدار خراج بدی. حالا اون سال خوشسالی شده نشده کار به این نداشتن.
خب صرف این که این مقدار
زمین داری، نظام مالیاتی ظالمانه ای که از زمان عمر متاسفانه رایج شد. خب عرض میکنم که این آقا داره میگه که امیرالمؤمنین تبعیت از عمر میکرد. کجا تبعیت میکرد؟ حضرت دنبال مخالفت بود با این سیستم. حضرت دنبال این بود که اگر خراج گرفته میشه نگاه بکنید درآمد این بنده خدا چقدر بوده، اون سال محصول داشته نداشته، بر اساس واقعیت اون سهم خراج
آزمایی که اتفاق میفته.
بله، اینم باز مثلا یک نمونه. بحث خمس رو حضرت اشاره میکنه، انفلت خمس الرسول کما انزل الله عز و جل، که متاسفانه خمس رو از اهل بیت دریغ داشتن. و بعضی از بدعت‌ها رو که من چون بنا ندارم کل این خطبه رو بخونم ازش میگذرم، مسئله مسح کشیدن بر روی کفش، مسح علی الخفین، خب اینو عمر رایج کرد اما امیرالمومنین فهمید که این که درست نیست، زمان پیامبر چنین نبود. و حدد تعالی نبیز، عمر نبیز میخورد، مینوشید، متاسفانه شراب خورما مینوشید، هم از زمان پیامبر همطور بعدش هم بهانه هم میابود، میگفت که من چون گوشت شتر زیاد میخورم برای اینکه به تعبیر موجب هضم راحت تر اون بشه نبیز مینوشم. این چیزی که از جهت فقهی و شرعی در فقه اهل بیت حرام شمرده شده و نبید به عنوان شراب خورما مثل شراب انگور هر دو حرام شمرده شده، اما عمر متاسفانه میخورد. و حتی طبق روایات آخرین روزهای عمرش هم باز طبیب اومد گفت نبیذ برات خوبه، نبیذ خورد و از جای زخمش خارج شد، نبیذ نوشید و از جای زخمی که ابولؤلؤ وارد کرده بود به شکمش ریخت بیرون. و ارشاد حضرت هم اگر بتونم من حد به اصطلاح الهی رو بر کسی که شرب نبیذ کرده جاری میکنم، چیزی که از زمان عمر رایج شده بود. بحث متعتین، خب به هر حال معروف دیگه، عمر اینها رو حرام اعلام کرد، متعه حج و متعه نکاح رو. امر تو به تکبیر علی جنائز خمس تکبیرات، اینم باز نکته ای داره. در فقه امامیه بر میت بعد نماز خون با پنج تکبیر، اهل سنت چهار تکبیر. این بدعتی است که متأسفانه از زمان عمر رایج شد. چرا؟ دلیل داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر جسد جنازه منافقین که می‌رفتن نماز بخوانن چهار تکبیر می‌گفتن، بر جنازه مؤمنان
پنج تکبیر
می‌گفتن. چرا؟ برای اینکه منافق از غیر منافق شناخته بشه. کسی که این سنت پیامبر رو عوض کرد عمر بود. عمر بر همه چهار تکبیر گفت. چرا؟
عمر در زمره منافقین قرار داد.
برای اینکه نه منافق از غیر منافق دیگه شناخته نشه. سرش این بود. چون به هر حال تعداد به نفاق شناخته بودن، شناخته شده بودن. بر مؤمنان هم چهار تکبیر گفت. ولی این بالاخره چیزایی است که خب الان متأسفانه اهل سنت مقید به همین هستند و به چهار تکبیر. حضرت فرمود که بتونم امرت به تکبیر علی الجنائز خمس تکبیرات، الزمت الناس الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، مردم رو ملزم میکنم به اینکه بسم الله رو در نماز بلند بگن، یک بدعتی که بخصوص از زمان معاویه میگه. حالا معاویه زمان عمر هم در شام بود دیگه، مورد حمایت عمر قرار داشت. این بدعت رو معاویه بخصوص در دین داخل کرد. عرض کنم که و باز تعابیر مثل حملتون ناس علی حکم القرآن، از پیداست که مخالفت با قرآن زیاد شده و حضرت مردم میبرن به سمت احکام قرآن. و علی طلاق علی السنه، حکم طلاق رو بر اساس اونچه که زمان پیامبر سنت پیامبر بود جاری میکنم. اخذت صدقات علی اصنافها و حدودها، زکات رو بر اساس اونچه که پیامبر اصناف زکات رو و حدود زکات رو مطرح کرده میگیرم. پیداست که بدعت ها در این زمینه بوده. بدعت های در نماز، در وضو، در اذان که خب در جای خودش مفصل گفته شده، ردت الوضوء والغسل والصلاه الى مواقيتها و شرائع اعها و موازه ها، هم وضوع و هم غسل و هم نماز رو به جای خودش برمیگردونم. وردت تو اهل نجران الی مواضعهم، ظاهرا تبعید نصارای نجران در زمان عمر انجام گرفت به ناحق، حضرت هم که من بتونم اینها رو برمیگردم به مواضعشون. وردت تو سبایا فارس و سایر الامم، اسیران که از فارس گرفته شدن از سایر امم، اینها رو بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر دربارشون عمل میکنن. تا اینجا بالاخره من سریع خواستم عرض بکنم، میفهمد که اگر من این کارا رو بکنم اذن لتفرقوا عنی، از گرد من پراکنده میشن.
شخصیتی مقلده.
بله، حالا چنین شخصیتی رو آقا میخواد بگه که از لن تقلید از عمر میکرده، ای کاش نمیگفتی و ما رو وا نمیداشتی به این که بخوایم در مقام پاسخ تو به هر حال این بدعت هایی که به هر حال خلافای مورد قبول شما در دین وارد کردن، به تعبیر امیرالمؤمنین متعمدین لخلافت و تعمد بر خلاف پیامبر عمل کردند، و به هر حال خود اینها باعث میشن که فتح باب بشه و اینها ذکر بشه. بعد حضرت اشاره به همون صلات تراویح میکنن که اینها اهل سنت متاسفانه مقیدن میخونن در ماه رمضان، و این بدعت مسلم هست، از زمان عمر رایج شد و خود عمر هم قبولش بدعت، گفت نعمت البدعه، خوب بدعتیه. شب بعدش اومد در مسجد و دید که مردم به دستور عمر ایستادن به جماعت دارن نماز تراویح میخونن، گفت که نعمت البدعه، خوب چطور میشه بدعت باشه خوبم باشه، اینکه به جمع نقیزین، گفت نعمت البدعه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. آقای کرد از تهران روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقا به شما سلام میگم، شبتون بخیر باشه.
سلام میگم، سلام میکنم خدمت شما آقای ثانی مجری محترم و استاد جباری و میلاد باسادات از زهرا رو هم بیجابیش تبریک میگم.
خدمت شما هم تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
من یه سوال از استاد محترم داشتم در مورد شخصیت عبدالله ابن مسعود از صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یه توضیح استاد میخواستم بدن که چه جور شخصیتی بوده و شیعیان نسبت به عبدالله ابن مسعود چه نگاهی دارن. ممنونم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. استاد در خدمت شما هستم.
از اون کنم که ما حالا از اینجا شروع کنم که از کاتبان وحی بود عبدالله ابن مسعود، یکی از حدودا 4 کاتب معروف در رأس کتاب وحی که بعد هم به صورت مستمر کتابت وحی میکردن، یکیش عبدالله ابن مسعود، از متقدمین در اسلام هست، از مهاجرین هست، قرشیست و هر شبت که در همون مکه در سالهای اولیه هم اسلام آورده و سواد داشته، کتابت وحی میکرده و همراه پیامبر هجرت کرد به مدینه، اونجا هم کتابت وحی کرده. و غیر از خب در رأسشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کتاب وحی، عبدالله بن مسعود، این دو از مهاجرین هم. بعد عبی بن کعب و سپس زید بن ثابت. زید بن ثابت متأخرتر از همه است و یک جوان بوده در مدینه سواد دار میشه و کتابت وحی میکنه. البته بعد از رحلت پیامبر مسیر درستی طی نکرد، همراه خلفا شد و قضایایی داره. اما نهای عبدالله ابن مسعود خب در زمان پیامبر خوش درخشیده، همراه پیامبر بوده، در غزوات بوده، در کنار پیامبر کتابت وحی داشته. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار گرفته، مواضعی داشته در دفاع از امیرالمؤمنین، و عرض میکنم که در دوره عمر همینطور، در دوره عثمان عرض میکنم که به عنوان در واقع خزانه‌دار بیت المال در کوفه اونجا حضور داشت، و از اون طرف هم به عنوان یک قاری و شیخ القرا مثلا در کوفه یک مکتب قرائت داشت و عرض میکنم که شاگردانی داشت اونجا، بر اساس قرائت او قرآن رو آموخته بودن. بخوایم درجه بندی بکنیم، گرایش ها به سمت امیرالمؤمنین دارد، اما بعضی از لغزش ها هم شاید در عبدالله ابن مسعود وجود داشته باشد، یعنی اونچنان که باید مثل عبی ابن کعب وارد نشده. یعنی عبی ابن کعب از او جدیتر هست در میان کتاب وحی بخواهم حساب بکنیم، عبی ابن کعب جدیتر از او در عرصه حمایت از امیرالمؤمنین بوده، عبدالله ابن مسعود کمتر، و از کنم که گاهی یک به هر حال ملاحظاتی داشته. اما به هر حال او کسی است که مبغوض جریان خلافت قرار گرفت، از اون طرف بخوام حساب بکنم، طور اینا در بس در اختیار اونها باشه، و به خصوص در زمان عثمان، زمانی که عثمان میخواست توحید مصاحف داشته باشه و حالا میگفت که اختلافات در قرآن زیاد شده، میخوام یک قرآن واحدی رو تدوین بکنم بدون اختلاف، از عبدالله ابن مسعود خواستن که مصحفش رو بده، حاضر نشد بده به عثمان. این در تاریخ خیلی روشن نیومده، اما من حدس میزنم علت این که به عثمان نداد دو نکته بود. اولا معترض بود به روش عثمان در توحید مصاحف، که اومده ریش سفیدای از کتاب وحی مثل عبدالله ابن مسعود رو در رأس قرار نداده، که اینها به هر حال واقف بودن، زید ابن ثابت رو که از جهت سیاسی در خط خلفاست اومده کرده رئیس اون لجنه و اون گروه، یکی این نکته بود. و حتی میگفت که زمانی که این زید ابن ثابت با حال به تعبیر من با بچه ها تو کوچه بازی میکرد، من 70 سوره از قرآن رو حفظ بودم و کتابت کرده بودم و اینها. یک نکتهش اینه. نکته دوم هم احتمال این چیز در تاریخ با صراحت نیامده، اما از یک قرائن میشه استفاده کرد، و اون این که عثمان تأکید داشت مثل عمر، مثل ابوبکر، تأکید بر قرآن مجرد داشت. عثمان به کاتبان وحی وقتی داشت جمع قرآن میکردن گفت جرد المصاحف، جرد المصاحف. یعنی چی؟ پیامبر اکرم گاهی تبیین ها تفسیرهای از آیات داشت، این صحابه تو مصحفاشون در حواشی توضیحاتی می نوشتن درباره آیات. خود مصحف امیرالمومنین که پر از این توضیحات بود دیگه، که ابوبکر نپذیرفت حد از مصحفش آورد. احتمال میدم که در مصحف عبدالله بن مسعود هم چنین چیزی بود و میدانست اگر مصحفش رو بده حذف خواهند کرد، اینا رو همه رو از بین خواهند برد، و لذا حاضر نشد مصحفش رو بده. و لذا روی همین جد وقتی که از کوفه وارد مدینه شد، عثمان در مسجد بود، شاید رو منبر بود و اینها، ابن مسعود وارد شد، عثمان گفت که الان جانور زشتی بر شما وارد شد. این هم جوابش رو داد. عثمان به غلامش گفت بندازش بیرون. این رو برداشتن از مسجد انداختن بیرون و از اون خواهم که دنده هاش شکست و صدمه دید. و بعدش هم از اون خواهم که دیگه با عثمان کدورت داشت آخر عمرش، که خلافت امیرالمؤمنین رو درک نکرد، سال 30 و چند هجری از دنیا رفته، و دارد که در اون لحظات آخر عمرش عثمان بهش پیغام داد یا خودش رفت به یادتش، به هر حال گفت که حاجتی چیزی داری، حاجت مالی و فلان. گفت منو هیچ حاجتی به تو نیست، دو تا دختر داری ساحلن. گفت که من دخترانی دارم از پیامبر حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره به صلاح چیز یک دستوری گرفتم که اینو یاد دخترام دادم، اینها نیاز مالی به تو پیدا نخواهند کرد. و اون اینه، پیامبر فرمود هر کس سوره واقعه رو هر شب قرائت بکند، خداوند او رو محتاج و فقیرش نمی کنه، نیازمندش نمی کنه. من به دخترم اینو یاد دادم و از دنیا رفت و در همون بقیه در مدینه دفن شد. به هر حال انتهای امر عبدالله ابن مسعود همسو با جریان خلافت نبود. بخوایم از اون ورم بگیم همسو کاملا با امیرالمؤمنین بود و اینها، برخی از روایات چی میکنه، اما به تعبیر اگر بخوایم بگیم قش میکرد کدوم طرف قش میکرد، تمایل به سمت امیرالمؤمنین. سلام.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. جناب آقای امان الدین حجت از افغانستان هم پیامکشون به دست ما رسید، اما خب فرصت نیست. انشاءالله به شرط حیات هفته آینده پاسخگوی شما خواهیم بود در خصوص سن ازدواج از زهرا سلام الله علیها، و امیدوارم که در اون برنامه بتونیم عزت خاطر شما رو برآورده کنیم. استاد خیلی لطف کرد، انشاءالله که موفق باشید. از شما بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که در آخر هفته دیگه همراه ما بودید و به عبارتی همسفر تاریخی ما بودید در پرسومان تاریخی. یک بار دیگه پیشاپیش ولادت با سعادت انسیه همراه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. شب جمعه از شب زیارتی آقا جانم امام حسین علیه السلام، انشالله به برکت نام نامی مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها، اول فرج آقا امام زبان با هنا له الفدا و بعد هم ریشه کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا از کل جهان، تا بتونید در این ساعات و لحظات شب آدینه در بین الحرمین عاشقی بکنید. به اتفاق استاد فرزانه خودم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد و خدا نگهدار شما. وصل لطف کردید.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را میپویم. در سطر سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را میخوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.